به ساحت مقدس امام زمان و به جهت عرض تسلیت به ساحت مقدسشون و تعجیل در فرجشون اجماعا صلواتی مرحمت بفرمایید. توفیقی هست در این ایام عزای سید الشهدا علیه السلام، در این شبهای پر از غم و اندوه در خدمت عزاداران اون حضرت هستم. خب طبیعتاً در شب اول ماه محرم یه مقداری راجع به اهمیت عزاداری و توجه به مصائب امام حسین علیه السلام باید بشه که جا بیفته برای ما امشب چه وظیفه ای داریم، تا بعد بریم سر صحبت های خودمون در طول این چند شب در این دهه از عزای امام حسین علیه السلام. بسیاری در ذهنتون شاید این آمده باشه، چرا ما عزاداری میکنیم؟ اصلا چرا از روز اول ماه محرم عزاداری میکنیم؟ چرا مشکی میپوشیم؟ یک مصیبتی اتفاق افتاده، حالا سالهای سال هم ازش گذشته، علت این همه توجه به عزاداری سید الشهدا علیه السلام چیه؟ آیا یک مسئله شخصی هست؟ سلیقه منه اینطور عمل کنم یا نه؟ تکلیف وظیفه هست؟ اینا سوالاتی است که در ذهن هر کسی ممکن اتفاق بیفته و رد بشه. البته ایجاد سوال یا فکر کردن راجبه سوالی به خودی خود اشکال نداره، اما تو اون سوال نمانید، حلش کنید، جواب رو پیدا کنید، محکم در اون قضیه بایستید. اینم فقط راجع به این موضوع نیست، راجع به هر موضوعی، راجع به هر مطلبی، یه قاعده کلی دارم عرض میکنم، راجع به هر مطلبی که مد نظرتون هست، حالا شبهه یه سوالی سوء برداشتی هست، اون اصلش اشکال نداره، براتون سوال پیش آمد. اما نمانید در این سوال، برید دنبال این که چرا، پاسخش رو پیدا کنید، وقت برید محکم نسبت به اون قضیه اون چی که وظیفه دارید رو عمل بکنید. من چند تا نکته رو در پاسخ به این سوالاتی که مطرح کردم باید خدمتتون عرض کنم. اولا به قرآن کریم مراجعه میکنیم. در بحث تعظیم شعائر الهی قرآن کریم می‌فرماید و من یعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. همه ما دیدیم بعضی از حاجیان مخصوصا در همین ایام شاید دارن بسیارشون بر می‌گردن یا برگشتن، وقتی ازشون سوال بکنید در بحث عید قربان میگن یکی از شعائر الهی قربانی کردن و این شعائر هست که موجب تقوای قلب انسان میشه. یعنی اگر کسی بخواد محک زده بشه ایمانش تقواش، باید ببینیم این کارا رو انجام میده یا نمیده، اصلا به اون چی که خدا میگه قائل هست یا نه. اگر نه به زبان که همه میگیم خوبیم، همه میگیم اهل تقواییم، خب طرف بگه من بنده خدا هستم اما نمیخوام قربانی کنم، خب چه کاریه؟ حضرت ابراهیم یه زمانی یه اتفاق افتاده، دستور صادر شده فرزندت رو مثلا ذبح کن، حالا بعدم نشد اون اتفاق، حیوانی رو آوردن و ذبح کردن حضرت. آی بابا چه؟ دقت بفرمایید، گاهی اوقات نسبت به شعائر امام حسین بعضی که حرف میزنن مشابه این حرف زدن هست راجب حضرت ابراهیم، راجب بقیه شاعر الهی. میگه آقا حالا یه اتفاق افتاده در کربلا، حالا سالها ازش گذشته، الان چرا عزاداری کنیم؟ چه وظیفه‌ای ما داریم؟ خب همین سوال رو در قسمت اعمال دیگر هم باید بکنیم. چرا فقط به امام حسین که میرسه یه سوال مطرح میشه؟ چرا من قربانی کنم؟ چرا بین صفا و مروه من اونجوری حرکت کنم هر وله به این شکل خاص، نه قدم بزنم، هر وله کنم؟ چرا؟ این شاعر دستوره و ما تابع هستیم، ما مسلمانیم و تسلیم. اصلا کسی که عبده از خودش اختیار نداره. یه داستان خدمتتون نقل کنم. میگن که یه شخصی غلامی رو خریده بود، این غلام رو روز اول آورد نشون، گفت چی میخوری؟ گفت هر چی که مولای من برای من تهیه کنه. چی میپوشی؟ گفت هر چی که مولای من صلاح بدونه برای من بیاره و من بپوشم همونو میپوشم. چی کار میکنی؟ گفت هر چه مولای من دستور بده، امر بکنه، من همون کارو انجام میدم. چند تا از این سوالات کرد و همش گفت مولای من هر چه میگه. ناراحت شد، گفت خب از خودت هم یه حرفی بزن. خب من دارم تو بپرسم چی میخوری؟ میگی هر چی شما بگی. گفت اسم من چیه؟ عبدی، تو غلام من هستی. اسم تو چیه؟ گفت من مولا هستم. گفت جواب تو دادم. من اگر بنا بود دستور بدم اینو میخوام اونو میخوام که جامون باید عوض میشد که، دقت فرمودی؟ من میشدم مولا، شما گوش به فرمان من، اینو میخوام اونو میخوام، اینو میپوشم اونو میپوشم، این کارو میکنم این کارو نمیکنم، پس جامون عوض میشد. اما تو عبد نیستی، تو مولایی، من عبدم. دقت فرمودید؟ حالا تو بحث عزاداری که یکی از موارد هست، حالا هزاران دستور ما داریم، اما چون الان ایامش هستیم دارم مثال از عزاداری میزنم. خب اینی که حالا دستور بر ما چه هست، من عبدم باید اطاعت بکنم، اشکال کردن وظیفه من نیست. ما متاسفانه یک ایرادی که داریم، دست به اشکالمون خوبه، اشکال مطرح کردن هنر نیست ها، میدونید که علمم نمیخواد. هر کسی که کمترین سواد رو داشته باشه و کمترین مطالعه رو داشته باشه میتونه اشکال وارد کنه، میتونه انکار بکنه، میتونه رد بکنه، اینا مهم نیست. اینی که ما هی بیان بگیم آقا چرا این کارو بکنیم، چرا مشکی بپوشیم، چرا عزاداری بکنیم، جواب داره ها، حالا جواباش عرض میکنم، اما میخوام بگم این کار درستم نیست. اول تو تشخیص بده تو عبد هستی یا نیستی، تو تکلیف داری یا نداری. تو بسیاری از واجبات من موظف به عمل هستم. تو بحث اقامه نماز، اقم الصلاة لذکری، باید نماز بخونیم. آقا من مسلمان هستم نماز نمیخوام بخونم. نمیشه که. چجور مسلمانی هستی تو وقتی آمدی تو دایره اسلام و قواعد اسلام هم رعایت کنی؟ حالا بسیاری از مواردی که در بحث تعظیم شعائر امام حسین علیه السلام هست، اینو نبنده بگم و برید از فقها بپرسید، اینها حکمش واجب شرعیه. بسیاری از موارد، حالا یا حداقل بگیم واجب کفاییه، یعنی در حد کفایت اگر بود از شما، ولی عموما وجود داره. یعنی اگر شما امر دائر بشه برای اینکه هیچ کی مجلس امام حسین نگیره، هیچ کی اصلا محرم رو تعظیم نکنه، برای شما واجب امسال محرم رو تعظیم کنید. کما اینکه در همین یکی دو سال اخیر که این بیماری جولان داد واقعا بعضی این کار رو کردن. من یکی از اساتید و فضلای حوزه علمیه مشهد رو خودم خبر دارم، حالا دیگه چیزی نیست که بگید از جایش، نه خودم خبر دارم ازش. ایشون برنامه نداشت در ایام محرم و سفر مجلس میگیره، چون خودش مجلس میرفت و اقامه عزاداری میکرد و دعوت میشد میرفت. تو همین ایام بیماری که اتفاق افتاد و این کرونا، ایشون در منزل خودش اقامه عزا گرفت. چرا؟ چون میگه مجالس بیرون تعطیل شده. خب من که وای نمیستم ببینم کی دعوت میکنه که مجلس، حالا بریم مجلس عزاد، نه کسی نبود خودم میام وسط، خودم اقامه میکنم. واجبه. اگر یه وقتی دیدید علم میخواد بیفته، وظیفه من یه علم رو سرپا نگه دارم، چون هرچه از دین هست به واسطه نام امام حسینی، بدون مبالغه، بدون مبالغه. هرچه از نماز و عبادات دیگر، از تقوا و معنویات شما بخوای مثال بزنی، بگی آقا این دیگه، این کار آخر تقوا اینه، هر کدوم مثال بزنی برمیگرده به امام حسین. همه اینا بند اونجاست. اقامه نماز شما برمیگرده. لذا بعضی از فقها و چهره‌های دینی در سابق وقتی که می‌خواستن نماز رو شروع کنن، قبل از خوندن نماز، قبل از تکبیرت الاحرام، این سلام رو بر امام حسین می‌دادند که صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بعد دلیلشون هم این بود، میگفتن ما به خاطر اینکه اگر الان داریم اقامه نماز میکنیم به واسطه زحمات امام حسینه که من دارم الان نماز میخونم، پس شایسته هست من سلامی داشته باشم به اون کسی که نماز رو از او دارم. اشهد انک قد اقمت الصلاة. او نماز رو به پا کرد، او نماز رو به ما یاد داد. پس شعائر الهی، اون چی که در دستورات دینی ما هست، اون چی که جزء وظائف ما هست، اینی که نسبت به عزاداری وجود مقدس سید الشهدا علیه الصلاة و السلام توجه بکنیم. نکته دوم، قرآن کریم می‌فرماید قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القرب. همه ما را دستور دادند به مودت با خاندان عصمت و طهارت. یعنی ما یکی از وظائف مهممون به عنوان یک مسلمان نسبت به اون همه زحمات پیغمبر، چقدر زحمت کشیدن. خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هیچ پیغمبری به اندازه ای که من خاتم انبیا اذیت شدم اذیت نشد. یه چنین پیغمبری، یه چنین زحمتی، یه چنین تلاشی که این همه متحمل شدن حضرت، حالا می فرمان من در قبال این همه زحمت ها شما چی می خواهد؟ پول نمی خواهد، مال نمیخوام، املاک نمیخوام، منصب نمیخوام، فلان کار، هیچی نمیخوام شما الا الموده فی القرب. پولاتون باشه برای خودتون، کاراتون باشه برای خودتون، فقط و فقط اگر اجری از رسالت من میخواید به من بدید، مودت با عترت من باشه، مودت با عترت. آیا می شود گفت امام حسین علیه السلام جزء عترت پیغمبر نیست؟ اصلا و ابدا. تمام روایات دلالت بر عظمت امام حسین می کنه. که حالا اگر یه فرصتی باشه باید در طول این شبها بعضی روایاتش رو شاید اشاره بکنم که چه روایاتی که مختص به امام حسین. در بیان پیامبر اکرم مخصوصا، از بقیه امامان هم هست ولی از پیغمبر اکرم رو عرض میکنم، چون گاهی در محاجه با دشمنان چرا از پیغمبر تأکید میکنم، نمیشه بگی قال صادق علیه السلام، چون مثلا امام صادق شما رو قبول نداره، ولی وقتی بگی قال رسول الله میگه ها پیغمبر گفته، بله این حسین منی و انا من حسین رو در کتابای اهل سنت نوشتن، میدونی حسین منی و انا من حسین آدرس داره در کتابای اهل سنت. حالا چطور میشود حسین از من است و من از حسین هستم، بعد شما بیای روز عاشورا بکشی، اونم نکش دل معمولی به اون شکل ذبح کن، نحر کنی. بنابر اون چه که امام زمان صلوات الله علیه در زیارت ناحیه میفرمه، من نمیخوام حالا از الان وارد روضه بشم، اما رد میشیم، حالا گرچه ما از اول هم وارد روزه بشیم، این ایام روزشه، ایامشه، شبشه، هیچ اشکالی نداره از اول آدم چشماش هم خیس بشه، اشکال نداره. امام حسین رو به اون شکل از پادر افتاد، این با این حسین منی و علمه میسازه، این مودته. حالا این اتفاق افتاده، ما هم نبودیم، این اتفاق افتاده ما هم نبودیم، کاری هم نتونستیم بکنیم. حالا که هستی فهمیدی ایام شهادت اون آقاست، اجر رسالت تو در این زمان بده، اجر رسالت تو بده. اجر رسالت که فقط مال اون زمان امام حسین نبوده که، در تمام اعصار شما باید اجر رسالت رو بپردازی. خب چکار کنیم یا رسول الله؟ میگه من از شما چیزی نمیخوام، احترام کنید، مودت کنید، از خودتون، از پسرتون امام حسین بیشتر دوست داشته باشید. مودت یعنی که همه وجودتو بذاری براشون، این غیر محبت. وقت از من به شما محبت دارم، اما میاد جون من فقط میگم نه آقا جون ببخشید، ما محبت داریم به شما، اما مودت بالاتر از محبته، مودت مقامش بالاتر از محبته و من همه وجودم رو میذارم. لذا شما میبینید در بحث اقامه عزای سید الشهدا علیه السلام بسیار دست ما از نظر فقهی بازه، از نظر فقهی ها، که جاهای دیگه باز نیست. جالب اینه در روایات شما نگاه بکنید، حالا بعضی از عزیزان اهل مطالعه هستن، واقعا وقتی که تو بعضی از دستورات نگاه میکنیم نهی شدید شده از جزع کردن، بیتابی کردن روی مسئله، حالا هرچی، پدرش مرده، برادرش مرده، عزیزش مرده، هرچی، مالشو بردن، حق نداری شما جزع کنی، سر صدا کنی، بیتابی کنی. روایت از امام صادق علیه السلام هست، حضرت فرمودن کل الجزع والبکاء مکروه، هر جزع و بیتابی کردن و گریه کردن کراهت داره، خوب نیست، خصوصا برای مرد تو مشکلاتش گریه کنه، نه گریه نداره. عزیزم از دست رفته، قرآن یادمون میده انا لله و انا الیه راجعون، نهایت کاری که شما میکنی، نه اینکه حالا منظور ما اینه گریه نکن، آدم گریهش میگیره، من منظورم این نیست ها، سوء تعبیر نشه از مطالب من، نه آدم بالاخره پدرش میره گریه میکنه، نه اینکه کار بده، نه جزع و فزع هایی که شما میبینید، مثال عرض میکنم یقه پاره بکنه کسی، حالا عزیزش از دست رفته، نداریم ما جایی، الا فقط در یه مورد برای یقه پاره کردن، اونم برای مرگ برادر هست که اونم بنابر روایت امام حسن عسکری سلام الله علیه اون اشکال نداره، اونم چون ما مدرک از امام داریم دیگه، امام این کار رو انجام دادن، اونجا میگن چون امام این کار رو کردن پس حتما جایز هست که این کار رو کردن. اما راجع به کسی دیگه، یعنی واقعا این مصیبتی است برای ما توی عزاداری های قبرستان ها، برید چه گناهان میشه، چه معصیت ها میشه، روسریشو میکنه، موهاشو پریشان، نامحرم ها وایستادن نگاه میکنن، اینا جایز نیست اصلا. کل الجزع والبکاء مکروه سوى الجزع والبکاء على الحسین صلوات الله علیه، مگر اشک و جزع برای امام حسین علیه السلام که مطلوبه. هر چه خواستی بزن تو صورتت، هیچش کاری نداره. آقا ببخشید اینجا صورتم پوستش کنده میشه، خون میاد، اشکال نداره بازم؟ نه خیر، اشکال نداره. استفتار کنید از مراجع، کردن البته قبلا، کسی شک داره نگاه کنید. آقا من اینقدر به سینم کوفتم، سینم کبود شده، جایز نیست در غیر شهادت امام حسین و اهل بیت عصمت و طهارت شما بزنی خودتون اونقدر که سیاه بشه، جایز نیست. الا عزای سید الشهدا علیه السلام. این ها استثنات. خود همین مشکی پوشیدن ها، شما میدونید پوشیدن مشکی مکروهه. پوشیدن لباس مشکی در غیر عزای اهل بیت علیهم السلام مکروهه. نباید انسان مشکی بپوشه، نهی شد. اما در ارتباط با عزای اهل بیت علیهم السلام به خصوص سید الشهدا امر شده، یعنی جایی که نهی میکنن میگن آقا نکنید این کارو، در غیر از بحث امام حسین، برای امام حسین نهی تبدیل به امر میشه، امر میکنیم این کارو بکنید. وجود مقدس امام رضا علیه السلام، ریان ابن شبیب که معروف، این روایتشو همه میخونن دیگه، ریان ابن شبیب تو روضه ها هم میخونن. این ریان ابن شبیب اومد خدمت امام رضا مثل فردا، اول ماه محرم. روایت بسیار مفصله، نیاز نیست که من کلشو بخوام اشاره بکنم، اما اشاره فرازی عرض میکنم مقدارش رو. خب دید که امام رضا علیه السلام که حجت خدا هستند و کار عبث و بیهوده نمی کنند و کارشون همه باید عین حق باشه، دیدن تمام اینور اوور رو همه رو سیاه زدن، سیاه کوبیدن و به حالت حزن و به حالت عزاداری امام رو مشاهده کرد. بعد عرض کرد که یبن رسول الله، آیا عزایی بر شما وارد شده؟ مصیبتی بر شما اتفاقی افتاده؟ خدای نکرده چیزی شده که علائمش رو من دارم میبینم؟ حضرت فرمودن مگر نمیدانی ماه محرم حلول کرده؟ ماه محرم ماه عزای جدم امام حسین علیه السلام هست که از اول ماه عرض کردم دستور و امر بر این است که اقامه عزا بشود، نه روز تاسوعا و عاشورا. روز تاسوعا و عاشورا دیگه اون شکوه عزاداری و جلوش که از نماد بیرونی معمولا هست که تو خیابونا اونه دیگه، اگر نه از روز اول ما باید مثل شب عاشورا گریه کنیم. و این روایت ها پشت سر هم هست، نه یکی دو تا سه تا ده تا. باز روایت از خود امام رضا علیه السلام نقل کنم که هنوز نیامده دلمون برای امام رضا تنگ شده، حقیقتا به فدای امام رضا که او به ما یاد داد عزای سید الشهدا رو، او به ما یاد داد مشکی پوشیدن رو، او به ما یاد داد احیاء امر اهل بیت رو که ما وظیفه داریم داشته باشیم. هدیه کنید به محضر مقدس امام رضا صلوات جلیل رو. امام رضا علیه السلام فرمودند وقتی که ماه محرم می رسید پدرم موسی بن جعفر صلوات الله علیه ما رو کسی خندان و شادان نمی دید، اصلا نه لبخندی، نه خندهی، نه اظهار فرحی، اظهار سروری اصلا و ابدا حضرت نداشتند. و روز به روز تا به عاشورا برسند این حالتشون تشدید میشد. یعنی امروز بیشتر از روز گذشته، فردا بیشتر از امروز، تا روز عاشورا که دیگه نهایت حزنشون روز عاشورا نشون داده میشد. فرمایش امام رضاست. خب حالا کسی که شیعه اینها هست، کسی که توجه به عظمت اینها داره، وظیفه داره عزاداری بکنه یا نه؟ طبق اون آیه قرآنی هم که خوندم، مودت با ذوی القربا، من اصلا سوال میشه این مطرح بکنم که حالا آیا من عزاداری باید بکنم یا نکنم؟ تا چه برسه بگم چرا عزاداری بکنم؟ چرا ندارم؟ با این همه دستورات وظیفه دارم من. نه تنها ما، تمام ملائکه خدا عزادار امام حسین میشن در ایام محرم. یه دسته از روایات که میگن اصلا یه سری ملائکه هستن که در طول سال، عبارتش اینه شعصن قبرا، به تعبیر ما خاک بر سر ریخته شده و جوریده پولیده، مثل کسایی که تازه عزادار شدن یه داغی دیدن، دیدین حالاتشون رو؟ کسی که تازه عزیز از دست داده، اصلا چهرش معلومه، لباسش خاکیه، اصلا به خودش نمیرسه، موها پریشونه، اصلا و بعد خودشون نگاه نمیکنه، رعایت نمیکنه که حالا من چی پوشیدم، چی مثلا موهامو شانه کردم نکردم. اصلا اینجور ملائکه خدا این چنین عزاداری میکنند کنار قبر امام حسین در طول سال، و هیچ وقت در کربلا و بحث زیارت امام حسین علیه السلام خالی از عزاداری ملائکه نمیشود در هیچ ایامی. این اعتقاد ماست، این توجه ماست، این خیلی مهمه. حالا که اینجوری هست، من از ملائکه عقب نیفتم. وقتی روایات رو آدم میبینه تو بحث اشک ریختن، فقط حالا سیاه پوشیش که جای خود، اشک ریختن، حالا باز جالبه تو خود این اشک ریختن باز روایات از این جهت که اگر کسی نتونست اشک بریزه، خودش رو به هیئت گریه کنندگان در بیاورد، که ما جایی معمولا نداریم بخواد کسی به تعبیری خودش رو به اون طرف بزنه، یعنی فیلم در بیاره، به تعبیر ببخشید حالا من این حرف رو گفتم، شاید واژه مناسبی نباشه، اما اشکال نداره تو بحث عزاداری امام حسین حالتت هم اصلا بزن به اون گریه، الک گریه بکن، هیچ اشکال نداره. یه وقتی آدمه در مشهد یک عزیزی بود، شاید واقعا حالا از نظر احوال حالش خیلی مناسب نبود، مریض احوال بود، از اینه که دفعه صحبت میکنن دفعه سرصدا میکنن، مریض احوال بود. جالب اینه موقع روزه که میشد عجیب گریه، حالت گریه. بعد من این وقتی یه کسی میخواست اینو مثلا ساکتش کنه و فلان، جلسه که تمام شد بهش تذکر دادم، گفتم اتفاقا همینه، حالا این درسته ما میذاریم رو حساب مریضیش، یه دفعه مثلا صداش برد مثلا گریه میکنه، اما قاعدش همینه. اگه بنا باشه به ما نگاه کنن، به واسطه همین ناله های این شخص شاید نگاه کنن میشه. واقعا همینطوره. اگه وقت میدید واقعا برادر من، خواهر من گریهتونم نمیگیره، داد بزنید. داد که میتونید بزنید، گریه نمیاد، داد که میتونید بزنید. صداهاتون رو این روزا مرخص کنید. یکی از اساتید یه وقتی یادم میاد میگفت کسی نباید روزا عاشورا صداش در بیاد اصلا، از بس که داد زده صداش در نیاد روزا عاشورا. به این معنا عرض میکنم، نه که صداش در نیاد هیچی نیاد، به این معنا که اینقدر روزا و شبای قبل فریاد زده، گریه کرده، عشق ریخته، دیگه روز عاشورا صداش در نمیاد ناله بزنه. اینجور باید ما باشیم هستیم. و روز عاشورا میده مغازه ها بازه بعضی جا، یه زمانی احترام میگذاشتن مناسبت ها، شهادت ها، اما شاید الان کمتر شده، حالا به دلایل مختلف، من نمیدونم دلیلش چیه، دلایل مختلف، اما ما رعایت کنیم. حالا اگه ما گریه کردیم چه تأثیری داره؟ از ثوابهایی که ذکر کردن برای گریه بر سید الشهدا علیه السلام، یکیش ثواب بی حدی است که خدا به گریه کن امام حسین میده. لکل شیئن ثواب الا دمعه فی. هر چیزی رو شما در این عالم بخوای محاسبه کنی اجر داره. محاسبه میکنیم میگیم آقا شما اینقدر زحمت کشیدی، اینقدر هزینه. هر کاری در این عالم اجر و پاداش داره. الا اشک در راه ما اهل بیت علیه السلام. یعنی در مصائب ما وقتی شما اشک میریزید، این دیگه فقط خدا میداند اجر شما چیه. که در یه روایتی امام صادق علیه السلام فرمودن بهشت رو خدا برای گریه کنه امام حسین آماده میکنه. نکته بعدی، برای تعظیم شعائر اهل بیت علیهم السلام و عزای سید الشهدا، که چرا ما این عزاداری ها رو انجام میدیم و علتش چی هست، اینه که عزیزان قرآن کریم به ما یاد داده هر جا بهتون ظلم شد صداتون رو ببرید بالا. بردن صدای بالا مطلوب نیست. آدم سر صدا بکنه، حرفی بزنه، مطلوب نیست. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. فقط در یه جا سر صدا کردن مجوزش به تعبیر من داده شده، اونم جایی که به شما ظلم کردن. دیگه صدا میگی به کسی نمیاد دیگه بگه چرا تو آخه سر صدا میکنی. نه، میگه ظلم شده به من، من ظلم شده. حالا یکی از دلایلی که ما در ایام محرم عزاداری میکنیم، مشکی میپوشیم، علم برمیداریم، بیرون میایم، سینه زنی میکنیم، سر صدا میکنیم، وای حسین کشته شد، داد میزنیم، میگیم، فریاد میزنیم، میگیم، این همه سر صدا برای چیه؟ برای اینکه به تمام عالم اعلام کنیم آقا امام حسین ما رو مظلومانه کشتن، در حق امام ما ظلم شد، در حق فرزندان پیغمبر ما ظلم شد، در حق عزیزان دل پیغمبر ظلم شد. فریاد میزنیم، مطلوبه. هیچ کس ما رو نهی نمیکنه از این قضیه. توجه به این نکته. خوشحالی اهل بیت در این عزاداری ها هست. خوشنودی دل امام زمان صلوات الله علیه در این عزاداری ها هست. من یه روایتی رو نگاه می کردم، خودم وقتی خوندم خیلی لذت بردم. معمولاً هم ایام محرم می خونم این روایت رو، چون هم عزیزان رو ترغیب کنم برای اقامه عزا و هم برای خودمون اصلا یک نشاطی داره این مطلب. وجود مقدس امام صادق علیه السلام یه روایتی دارن. راویش کیه؟ فضلی، شخصیست به نام فضل، نقل میکنه خدمت امام صادق علیه السلام بودن. حضرت به من فرمودن شب گذشته کجا بودی؟ چرا میکرد؟ امام میدونن اما به جهت خاصی که بمانه دارن میگن. گفت یا ابن رسول الله، دیشب شب اول ماه محرم بود، مثل امشب شب اول ماه هست. یکی از افراد و کسانی که اونجا بود و از شیعیان شما بود، از محبین و دوستداران شما بود، این شروع کرد به روزخانی جد بزرگوارتون امام حسین. او میخون ما گریه میکردیم، اون میخون ما اشک میریختیم. امام صادق علیه السلام فرمودن نور الله قلبک، خدا دل تو روشن کنه، و شرح صدرک، به تو شرح صد مرحمت کنه، و آجرک علی حسن صنعک، و ولائک لأهل بیت نبیک، نسبت به این کاری که با خاندان عصمت و طهارت کردی، نسبت به احترامی که به امام حسین گذاشتی، توجهی که کردی، اشکی که ریختی، خدا به تو اجر بده، خدا به تو جزای خیر بده. امام زمانش دعا کرد براش. اگر کسی بخواد امروز خوشنودی امام زمانو کسب کنه، حالا در طول سال خیلی دشواره، باید آدم خیلی کارا بکنه، خیلی رعایت ها بکنه، در این ماه هم همینطوره، اما کلن حالا این مقدار دشوار، انسان بدون امام زمان الان چی میخواد؟ شاید بگم یکی از مواردی که خیلی راحت شما میتونید بفهمید امام زمان الان از شما چی میخواد، ایام محرمه. دستتون خیلی بازه و عجیبه، میدونید که تنها راهی که بتونید به امام زمان برسید و نزدیک بشید در این ایام فقط یک چیزه، خودتونو به هیئت عزاداران جدش امام حسین در بیارید، مشکی بپوشید. حالا عرض میکنم چه کارهایی ما میتونیم بکنیم. دو سه تا کار هست خیلی مهمه. من درخواست میکنم از عزیزان، مخصوصا مادرانی که صدای منو میشنون، شما رو به احترامی که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها برای شما داره و احترام دارید به ایشون، چند تا کار انجام بدید. اولا از امشب تمام زندگیتون حزن بشه، تمام زندگیتون رنگ عزا داشته باشه، حتی کارهای عادیتون، تو خونه میخواید برید بشینید میوه بخورید، غذا بخورید، اولی غذا رو یه نگاه بکن، بعد اشک بریز، بگو بمیرم برای امام حسین و بچه هاش که روز عاشورا گرسنه بوده. کارهای عادیتونو، آب میارن، اصلا این آب خودش روزه است دیگه، اصلا نیازی به منبری و روزخان ندارید شما. هر وقت تو این چند شب از امشب آب یه لیوان آب کسی برای شما میاره، ای آب رو زود نخور، آب رو نگاه کن، اوف بر تو آب، چرا تو یه قطرت به امام حسین نرسید؟ چرا به فرزندان امام حسین آب نرسید؟ تو چه ارزشی داشتی که خودت را منع کردی از ارباب ما؟ گریه کن. تمام حالاتتون این باشه. قدم میخواید بزنید، با کسی میخواید صحبت کنید، لذا در آداب و دستوراتمون دارد همدیگر رو که میبینید تسلیت به هم بگید، آجرکم الله عزم الله لک الاجر، این تعابیرش هست، عزم الله اجورنا و اجورکم به مصابن الحسین، تسلیت بگید به هم دیگه و از خدا بخواید انشاءالله زمانی که امام زمان تشریف می آورن شما در رکاب اون حضرت جزء منتقمین باشید. اینا رو بخواید. نکته دیگه ای که باید رعایت بکنیم عزیزان اینه که حتما نماد حزن در ما باشه. نماد حزن چیه؟ یکی از مهمترین نمادهای حزن مشکی پوشیه و مشکی زدن. مشکی پوشی که بر خود ما هست، لباس خود ما مشکی باشه. اگه کار میکنید، مغازه دارید، حتما مغازتون مشکی پوش باشه، یه پرچم، ولو به یه پرچم. من یه جایی عرض کردم یه وقتی صحبت کنم، آنجا پارچه ها گرونه، پرچم ها گفتم روسری خانومت داری؟ مادرت داری؟ یه پیراهن سیاه نداری از قبل کهنه شده باشه؟ همونو قیچیش کن، آبیز کن، میشه پرچم. کار سخت نکنید برای خودتون. آی من باید برم یه پارچه مخمل مشکی بگیم. نه نه نه، پارچه مشکی معمولی، بر اعضای سید الشهدا. و نکته آخری که عرض بکنم اینه که شما تمام برنامه های شادمانی و برنامه هایی که فکر میکنید مناسبت شادی هست رو از زندگیتون تو این یک ماه دو ماه حذف کنید. برای نمونه فقط یه مثال بزنم، مثلا خیلی ها جشن تولد میگیرن، پنجم محرم جشن تولد پسرشه میگیره، ما داشتیم که گرفتن ها، حالا مجلس عروسی اینا یه مقداری مردم رعایت میکنن، حالا بازم گرچه اونم بعضی جا ممکنه رعایت نشه، چون اینقدر ما اعیاد داریم که دیگه مراسم عروسی رو میشه اون موقع، ولی خب بعضی میبینید که مراسمشون ایام محرم میگیرن. یکی دو سال قبل یادمه تو ایام ماه محرم سفر یکی از متدینی که اصلا وقتی من دعوتمون کرده بودن کارت برام فرستادن، تعجب کردم از او، گفتم به خدا قسم اگه او شرابخوره این کارو میکرد اینقدر جگرم نمیسوخت. گفتم آقا این کارو کرده. خیلی خانواده مذهبی بودن، خیلی مذهبی بودن، یعنی اگه بگم شاید یکی دو تاشون هم طلبه بودن، خیلی مذهبی. خب بابا آدم توقع نداره از بعضیا. این برنامه ها رو بذارید کنار، قطعش کنید. هیچ جشنی برای من ارزش نداره که قلب امام زمانم آزرده بشه، جشن تولد فرزندم، فرزندم به فدای امام حسین، هر چی دارم به فدای امام حسین. این چنین باشه، تمام برنامه های شادیمونو بذاریم کنار و اجر داره. امام صادق او رو دعا کردن. پایان روایتم خیلی شیرینه، اینو عرض کنم و روزه بخوانم. الحمدلله فیض آماده هست و ایام گریه هست، خیلی وقت صحبت نیست، اما چه کنیم، از باب وظیفه باید یه سری نکات رو عرض بکنیم. امام وقتی دعا کردن فضل رو که گفت شب قبل گریه کردیم بر جد شما، فرمودن که دم در کسی رم دیدی؟ گفت جانم به فداتون یا ابن رسول الله. اتفاقا آره، آمدم بیرون یه نفر نشسته بود داشت گریه میکرد. حضرت فرمودن شناختیش؟ گفت نه نشناختمش. حضرت فرمودن خود من بودم اونجا، امام زمانش، امام زمانش، جایی که گریه برای سید الشهدا باشد حاضر می شود. امام صادقی حالا در زمان ما امام زمان، شک نکنید تو این موضوع. حالا من از این کارا بلد نیستم بگم آقا نمیدونم مؤدب باشید امام زمان وارد شد، مثلا از این کارا دوست ندارم خودمم، نه، اما شکی نیست در این که هر مجلسی به نام امام حسین علیه السلام و عزای سید الشهدا برگذاشته مؤدب باشید احتمالش هست. نگه حالا اینجا آمدن از اما عنایت دارن. یکی از مواردی که ما استناد میکنیم به همین روایت، حضرت فرمودن که من بودم اونجا گریه میکردم. گفت قربانتون برم، چرا نیومده بودید داخل؟ خب شما صاحب عزا هستید، شما که صاحب عزا هستید تشریف می آوردید داخل و ما به شما تسلیت می گفتیم. حضرت فرمودن رو کردم به مجلس شما، دیدم در صدر مجلس خاتم انبیا پیامبر اکرم نشسته، جدم امیر المؤمنین علیه السلام نشسته و مادرم حضرت فاطمه زهرا نشسته. من دیگه وارد نشدم، گفتم دم در گریه می کنم برای حسین.